أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. پس از این که ترسیم کردیم کلی قسم دوم رو و بر اساس اون چه که شرایط استصحاب اقتضا میکنه قائل به جریان استصحاب کلی قسم دوم شدیم و بعضی از اشکالاتی رو که بر جریان استصحاب کلی قسم دوم بود مطرح کردیم و پاسخ دادیم، حواسمون هست که ما در کلی قسم دوم خود کلی رو میخواییم بقاش رو استصحاب کنیم، کاری به این فرد یا اون فرد نداریم. حال امروز یه اشکال دیگه، یه شبهه دیگری وارد شده که اون شبهه رو میخواییم مطرح کنیم به نام شبهه عبائیه. شبهه عبائیه در واقع شبهه ایست که از سوی مرحوم سید اسماعیل سعد رحمت الله تعالی علیه بر جریان استصحاب کلی قسم دوم ایراد شده. اولا مرحوم سید اسماعیل صدر دو تا جمله حالا که معمولا در آغاز این بحث تذکر میدن، میدونید از علما و مراجع شیعه بوده و جد شهید سید محمد باقر صدر رحمت الله تعالی علیه. ثانیا این مرحوم سید اسماعیل صدر در سفر زیارتی که به نجف اشرف جهت عتبه‌بوسی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در عهد زعامت آخوند خراسانی رحمت الله علیه داشتند، این شبهه رو مطرح کردند که نقل محافل علمی شیعه شد. مجامع علمی شیعه رو به خودش مشغول کرد که آقا یا آقایی همچین اشکالی مطرح کرده، جواب میشه داد نمیشه داد. از سوی هم از اونجا که تبیین شبهه رو در قالب مثال عبا پیاده کرده، لذا به شبهه عبائیه معروف شده. این یه توضیح توی جمعی یه جمع علمی مطرح کرد و حالا این عبای من فرض کنید مثلا اینجوری. اما اصل شبهه که میخواییم بگیم در واقع اشکال بر جریان استصحاب کلی قسم دومه اینه که در صورتی که علم اجمالی داشته باشیم که یکی از دو طرف عبا نجس شده، حالا یا قسمت بالای عبا نجسه و یا قسمت پایین عبا. عبا رو داشتیم یه قطره افتاد، متوجه نشدیم به قسمت فوقانی و بالای عبا افتاد یا به قسمت تحتانی و پایین عبا، اما مطمئنیم که به عبا خورد. قسمتش رو تفصیلا نمیدونیم. علم اجمالی به برخورد نجاست به یکی از دو بخش عبا. خب پس از این علم اجمالی، اقدام به تطهیر قسمت پایین عبا کردیم. حالا ایشون میگه یکی از دو قسمت رو شستیم، فرض کنید قسمت پایین، ما این دوتا رو دیگه یکی بار قسمت پایین عبا رو تطهیر کردیم و به نحوی این قسمت رو شستیم که یقین داریم حتی اگر در واقع نجس هم بود پاک شد. پس علم به طهارت قسمت پایین پیدا کردیم، درست شد؟ پس علم تفصیلی، علم به طهارت قسمت پایین عبا پیدا کرد. میگه وقتی اینو در نظر بگیرید، پس نسبت به نجاست عبا الان مصداقی برای کلی قسم ثانیه. الان حال نجاست عبا یکی از مصادیق کلی قسم دومه. چرا؟ چون مشتمل بر فردی مقتوع البقا و فردی مقتوع الارتفاع. معلومه دیگه، در واقع اگر قسمت بالای عبا نجس بوده قطعا الان هم نجاستش باقی است، اما اگر قسمت پایین عبا نجس بوده قطعا الان نجاست زائل شده و طاهر شده. درست شد؟ خب از اینجا بحث رو مرحوم سید صدر میگه خب این شد یکی از مصادیق کلی قسم دوم دیگه. نسبت به عبا الان کلی عبا، یه فردش متشخص به قسمت بالا، یه فردش متشخص به قسمت پایین، اما کلی عبا رو بخوایم نجاستش رو در نظر بگیریم، شما میگید اینجا چون یه فردش مقتوع بقا یکیش مقتوع الفای پس باید استثناء جاری بشه دیگه، درسته؟ پس با توجه به شکی که در نجاست عبا وجود دارد و با توجه به وجود شرایط کلی قسم دوم، لازم است استصحاب کلی قسم دوم جاری شود. خب اینجا استصحاب کلی قسم دوم رو جاری کردید، ما استصحاب رو در چی جاری میکنیم؟ تفریح داریم میکنیم یا نه؟ انگیزه داریم، غرض داریم. معلومه غرض از جریان استصحاب ترتیب و اثر دیگه، میخوام اثری رو که بر استصحاب است مترتب کنیم و معلوم است که غرض از جریان هر استصحابی ترتب اثر مستصحبه. وقتی شما استصحاب میکنید نجاست رو، اثر اون نجاست رو باید مترتب کنید دیگه. خب و روشن است که اثری که روشن است اثر در اینجا همون اثر مترتب بر نجاسته. اونها نجاست کلی، نجاست فرد، قسمت پایین و بالایی نه، نجاست کل عبا. درست شد؟ همه که این نجاست رو مترتب کردید، حال اگر دست مرطوب، این مرطوب بودنش هم برای اینه که نجاست سرایت بکنه دیگه، ولی خوش باشه به نجس بخوره که مشکلی نداره، هیچ کدوم مصری نباشن. حال اگر دست مرطوب هم به قسمت بالای عبا برخورد کنند و هم با قسمت پایین عبا ملاقات داشته باشند، چه نتیجه ای باید بگیرید از استصحابی که کردید؟ لازم است حکم به نجاست دست مرطوب بشود، بگیم این دست نجس شد، این دست نجس شد. حالا این نجاست از کجا؟ باز میدانیم با توجه به اینکه علم به طهارت قسمت پایین عبا داریم، وجهی برای حکم به نجاست دست مرطوب در اثر ملاقات با اون قسمت وجود ندارد. وجهی نداره بگیم آقا همین که دستت خورد به قسمت پایین نجس شد، پایین که ما داریم میگیم آقا شستیم و یقینا پاک شده، وجهی نداره دست مرطوب اصلا خود آب بخوره بهش، مشکلی نداره. پس این که شما میگید آقا این دست مرطوب شد، معلوم میشه، رضا معلوم میشود که حکم به نجاست دست مرطوب به سبب ملاقات آن با قسمت بالای عباست. این آره دیگه، بالاخره نجس شده دیگه. حالا که اینو گفتید مچتون رو میگیدید. اگر بگید آقا حکم نجاست دست مرطوب، اینم با این تعبیر معلوم شه قسمت پایین دخیل نبوده، ملاقات با قسمت بالا دخیل بوده، در حالی که چنین لازمی به ضرورت باطله. این لازم رو داشته باشید، این لازم، لازمه استصحاب کلی قسم ثانی حکم به نجاست دسته، این لازم به ضرورت باطله. وقتی این لازم به ضرورت باطله، پس معلوم که استصحاب کلی قسم ثانی نباید جاری بشه. حالا چرا باطله خواهم گفتا؟ پس شما میگید آقا حکم نزاست رسم میشه، لازمش اینه. ایشون میگه آقا این لازم به ضرور باطله. اگر بطلان رو ثابت کرد، ادامه این جمله رو بگید، وقتی این لازم به ضرور باطله پس اصاب کلی قسم ثانی جاری نمیشه. پس استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمیشه. اما وجه بطلان لازم، اما وجه بطلان لازم، لازم که گفتیم یعنی چی؟ یعنی حکم نجاست، حکم به نجاست دست مرفوع که لازمه جریان استصحاب کلی قسم دومه. بطلان این لازم از کجا میگیم این باطله؟ یا آقا چون معلومه دیگه، ملاقات با قسمت پایین که موجب نجاست نبود، چی موجب نجاست میشه؟ ملاقات قسمت بالا. و چه چینه؟ از اونجا که ملاقات دست مرتوب با قسمت بالای عبا سبب نجاست دست می شود، اگر بخواید بگید نجاست از این به این سر سبب با اجماع مخالفه، خلاف اجماع الزام میگیم به ضرور باطله. چطور با اجماع مخالفه؟ میگه شما این قسمت بالا در نظر بگیرید، قبل از این که شما قسمت پایین رو بشورید، این طرف علم اجمالی بود دیگه. همون اول شما چی گفتید؟ علم اجمالی داریم که یکی از دو طرف نجسه، یا قسمت بالا یا قسمت پایین، درسته؟ پس با اجماع مخالفه. چرا؟ برای اینکه نجاست قسمت بالای عبا یکی از اطراف علم اجمالی است. دیگه بر نکردم. چرا یکی از اطراف علم اجمالیه؟ چون علم اجمالی داشتیم که یا قسمت بالا نجسه یا قسمت پایین، تفصیلا نمیدونستیم. خب وقتی این یکی از اطراف علم اجمالیه، از اون طرف و اجماع علمای شیعه قائم شده بر این که ملاقات با یکی از اطراف علم اجمالی که همون در واقع مشکوک و نجاسه موجب نجاست ملاقی که در اینجا یعنی دست مرتوب نمی شود. توجه کردید؟ اگر استصحاب کلی قسم دوم رو جاری کنید باید بگید دست نجسه، در حالی که بل اجماع شما باید بگید دست نجس نیست. اینکه دست نجس است رو در مقابل اجماع قرار دادید، پس آقا کاری بکنید که این دست نجس است از بین بره، بگید آقا استصحاب کلی قسم دوم جاری نمیشه. این معروف شده به شبهه عبائیه، در واقع اشکالی که بر جریان استصحاب کلی قسم ثانی مطرح شده. از همون اول هم گفتیم دیگه، گفتیم که شبهه عبائیه رو مطرح کرده، هدف از جریان شبهه عبائیه این، نهایتا رسیدیم اینجا دیگه، معلومه انگیزه سید صدر از طرح شبهه عبائیه ایراد اشکال بر جریان استصحاب کلی قسم دومه میخواد بگه آقا حساب کنی اسم دوم جاری نمیشه با بیانی که آوردیم، چرا که اگر جاری بشه با اجماع مخالفت میکنید، چون لازمش اینه که بگید آقا این دست مرطوب نجسه، در حالی که بل اجماع میگید نجس نیست. این اشکال در قالب شبهه عبائیه. بعد از اینکه اشکال مطرح شد، ببینید علمای معاصر با ایشان و نیز اصولیین محققی که پس از ایشان آمدند، پاسخهای متعددی از این اشکال دادند. چرا؟ بعضی ها مثل هم گفتن، گفتن فلانی گفته منم اینو میگم، منم قبول دارم اشکال داره، یا این پاسخ از اون اشکال هست. ما تا اونجایی که تو این دو سه روز بحث رو بتونیم جمع و جور کنیم قبل از تعطیلات، پاسخ اول از شبهه عبائیه، حتی ما میگیم پاسخ اول بلد در زمانی متأخر، پاسخ اول از شبهه عبائیه پاسخیست که حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و رزقنا الله شفاعته ارائه فرمودن. پس پاسخی که امروز میخونیم مفصله. ما اجمالا امروز حالا مقدمه جواب رو و زمین سازی برای جواب رو مطرح کنیم تا برسیم به اصل جواب. اون چیزی که امروز میگیم و حالا جلسه بعد یه مقدار بیان خواهیم کرد از کتاب اصولی امام در همین بحث، در همون کتاب الاستصحاب صفحه 95، من یه عبارتی از اونجا خواهم آورد، منتها این مطلب از 94 تا 96 هست. حالا فراز شما بنویسید 94 تا 96 کل شبهه و جواب رو امام اونجا میاره. برای اینکه زمینه مناسبی برای فهم پاسخی که از این اشکال ارائه شده فراهم شود، لازم است جریان استصحاب در موردی که پای علم اجمالی در میان نیست مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و سپس تفاوت آن با ما نحن فیه که جریان استصحاب کلی قسم دوم در مورد وجود علم اجمالی است معلوم شد. ما برای اینکه الان زمینه فراهم بشه نمیخواهم بگیم امام ابتدای مثال رو آورده بعد اون رو، همینجور امام فرموده وسط اون مثال رو ما آورده، این مثال ها رو با هم مقایسه کردیم تا ما اول این مثال رو بیاریم، اول در قالب این مثال پیش رو پیش مثال رو پیش ببریم بحث رو، بعد شبهه عبائیه هم عزیزان هضم میکنن بعد مقایسه میکنیم. اون مثال دیگر چیه؟ مثلا در صورتی که علم تفصیلی به نجاست قسمت پایین عبای خود داشته باشید، پس این علم اجمالی نشد، شد علم تفصیلی. در حال شبهه عبایه کجاست؟ علم اجمالی، در صورتی که علم اجمالی داشته باشیم که یکی از لطفا اینجا نه. وقتی اون قطره برخورد کرد دیدیم به قسمت پایین عبا خورد، کجاش حالا کجاش کار نداریم، دو تا فرق، قسمت بالا که یقینا نیست، قسمت پایین. خب پس علم تفصیلی به نجاست قسمت پایین عبای خودمون پیدا کردیم و پس از سپری شدن زمانی تردید داشته باشیم که آیا قسمت پایین عبا رو تطهیر کرده ایم یا نه. اینجا چی میگید شما؟ یقین به نجاست داشتم، الان شک دارم، بگید استصحاب میکنیم نجاست رو دیگه. بزمین علم تفصیلی به نجاست داشتم، شک میکنم یادم نیست، یه وقتی نه یقین دارم که نشستم، خب علم وجدانی دارم، یقین دارم که شستم، علم وجدانی دارم به طهارت، اما شک دارم نکنه شستم یا نکنه کسی اومد این لطف رو در مورد من کرد قسمت پایین عبای منو شست، خبر ندارم. خب در اینجا روشن است که شرایط جریان استصحاب نجاست نسبت به قسمت پایین عبا موجودند و استصحاب نجاست قسمت پایین عبا جاری میشه. خب وقتی استصحاب نجاست جاری شد شما چی میگید الان؟ اگه به شما میگن آقا عبا تو برای ما تحلیل کن نجاست پاک شد، یا قسمت بالا که یقینا پاکه اما قسمت پایینش مستصحب النجاست است، درسته؟ استصحاب نجاست کردیم دیگه، پس معلوم میشه قسمت پایین عبا ظاهرا نجس است، واقعش رو نمیدونیم، شک داریم، حکم ظاهریه دیگه، چون نتیجه سب حکم واقعی یا ظاهری ظاهری، یا به تعبیر دیگر بگید مستصحب النجاسه است. حال اگر دست مرطوب به این بخوره چیکار میکنید؟ ها؟ این قسمت پایین عبا مستصحب النجاسه است. حال اگر دست مرطوب با همین قسمت پایین عبا که مستصحب النجاسه است ملاقات کند، در اینجا مصداقی برای خطاب عام وارد شده از سوی شارع مبنی بر ملاق نجسه نجسون تحقق پیدا می کنه. درست شد؟ پس شما این مستصحب النجاسه بوده، دستتون خورد به این، الان شد این ملاق نجس دیگه. چطور میگیم؟ برای اینکه منظور از اینو داشته باشیم، زیرا مراد از لفظ نجس النجس، مراد از لفظ النجس که ملاقی به اون اضافه شده در این خطاب شرعی مطلق نجس است، نه نجس واقعی فقط. در واقع به تعبیر دیگر شما بگید آقا مراد از نجس در اینجا نجس شرعی است، نجس واقعی، نه واقعی. خب وقتی نجس شرعی شد یعنی خواه نجس واقعی و خواه نجس ظاهری که همون مستصب النجاسه شد، درست شد؟ اینا رو داریم. این خطاب هست از اون طرف، شما با این اقدامی که کردید دستتون شد ملاق نجس با نجس ظاهری با مستصب النجاسه. خب پس دست مرطوب با مستصب النجاسه با قسمت پایین عبا برخورد کرد، مستاق شد الان برای ملاق نجسه نجسون، نتیجه چی میشه؟ لذا حکم به نجاست دست مرطوبی که با قسمت پایین عبا که مستصحب النجاسه بوده برخورد کرده، ملاقات کرده، حکم به نجاست این دست مرطوب می شود. اینجا اصلا این استثنایی که جاری کردید، اثری که بر او مترتب کردید، آیا شبهه ای در جریان استثنا وجود داره؟ یادته به دنبال اون استثنا اومد، اما توجه داریم که هیچ اشکال و شبهه‌ای بر جریان استصحاب نجاست نسبت به قسمت پایین عبا در این فرض وجود ندارد. اینا رو بگم تا بعد در بیان فرق روشن بشه. هیچ شبهه و شکی نیست یعنی چی؟ ببینید یقین ثابت به نجاست قسمت پایین عبا حاصل بود. فرضتون رو بگید، فرضتون چی بود؟ فرضتون این بود که ما علم تفصیلی داریم به نجس بودن، شک لاحق در نجاست قسمت پایین عبا عارض شده، چون گفتیم دیگه پس از سپری شدن زمانی تردید کردیم، پس یقین سابق هست، شک لاحق هم هست. اون وقت اثری هم که بر این استصحاب جاری شد اصلا خود استصحاب استصحاب حکم بود دیگه، درسته؟ پس این استصحاب در خود حکم شرعی یعنی نجاست قسمت پایین عبا جاری شد. واسطه چیزی خود لازم نیاز داشتی بدون این که واسطه ای وجود داشته باشد و بدون این که پای لازم عقلی یا عادی یا غیر شرعی مثلا در میان باشد. اینا رو هی تأکید میکنم برای اینکه آماده بشیم برای شبهه اباییه. پس اینجا ما مثالی رو آوردیم، دیدید استصحاب جاری میشه، هیچ مشکلی هم نداره، نه از در ارکان استصحاب، نه از در نتیجه ای که بر استصحاب مترتب میشه. بله، وقتی استصحاب نجاست قسمت پایین رو کردید، این برخورده دست مصداق برای خطاب شرعی ایجاد کرد. بعد از اینکه این استصحاب رو جاری کردید، معلوم شد که قسمت پایین مستصحب النجاسه است. حالا وقتی دست مرطوب خورد، میگید آقا ملاق نجسه نجسه، اونم یه خطاب شرعیه، کاری به عقل و نمیدونم وساطت این چیزا نداره. و روشن است که پس از ملاقات دست مرطوب با این قسمت از عبا که مستصحب النجاسه است، اینجا مصداقی برای خطاب ملاق نجسه، نجسون پیدا شده و حکم به نجاست دست مرطوب می شود، بدون اینکه شبهه اشکال چیزی پیش بیاد. اینجا درست اینن میخواییم مثال رو یه جوری بیاریم که بلا تصویرش مثل تصویر شبهه عبائیه باشه دیگه. این فرمایشی که بین پرانتز داشته باشید، مرحوم امام این رو بیان میکنن در یه جمله، اینی که نتیجه اینه که آوردیم. من عبارت ایشون رو براتون بخونم، عرض کردم عبارت طولانیه، دو سطر رو از کمر عبارت انتخاب کردم براتون. امام
بله دیگه،
نه نه عقل نمیتونه بگه اگر کتاب شرعی نداشته باشی، اونجا عقل تازه بگه اون میشه استفاده از لازم عقلی، میشه اصل مثبت. چرا دیگه، وقتی خطاب شرعی شد اینا همش برای فرار از اصل مثبته که به عنوان اشکال بر شبهه عبائیه خواهیم آورد. این که هی تأکید میکنیم
استثنا
کلی، اجازه دو تا ما مستر داریم، از بین این دو تا یک کلی رو داریم، یعنی مثلا یه ای دو تا یه پشه با یه فیل حیوانیت از دو تا درمیون. ولی در اول چه جوری فرض کرده که ما از دو جای اون اشکالی دیگه است که اینجا خواهم گفتش که شبهه کلی سب کلی سب فرد مردده، اونو فعلا اجازه بدید همینجوری که پیش میریم.
وقتی خود میگم مثالی که آورده قابل
هضم نیست، چجوری ما فرض کنیم؟ اون یه اشکال دیگه است. حالا میتونی شما اون اشکال رو جلوتر بندازید، اونم یه اشکال دیگه است دیگه، این استصحاب کلی نیست اصلا، خب اصلا طبق اون اشکال که حالا اگه برسیم خواهیم گفت، اصلا استصحاب استصحاب کلی نیست که بخواید بگید اشکال آقا باطلن به ضروره، استصحاب کلی نیست، این استصحاب فرد مردده به اصطلاح، فرق داره با کلی. اون حالا بذارید باشه گوشه ذهنتون تا برسیم. فعلا این اشکال بود. به هر حال دهه فجره و خواستیم از امام به این بهانه یادی بشه دیگه. عبارت مرحوم امام رو براتون بخونم، گفتم البته عبارت طولانیه، از کمر بحث برداشتم. امام میفهمن که ان ملاقات طرف المعین، اینجا حاصل شده دست مرطوب با چی ملاقات پیدا کرد در اینجا؟ با قسمت پایین که مستصحب النجاسه است. چون علم تفصیلی داشتیم، شک اومد، یقین سابق شک لاحق، استصحاب کردیم. حالا شما که این ملاقات طرف معینی که مستصحب النجاسه است، این ملاقات ملاقاتون للنجس المستصحب وجدانن، ملاقات و برخورد است با نجس مستصحب، بل وجدان با نجس مستصحب ملاقات شده، دست به نجس مستصحب برخورد کرده. فاذا حکم الشارع بان هذا المعين نجس، از نظر شارع چی فرموده؟ هذا المعين نجس، ابا نجس، منظور نجس مستصحب النجاسه هم شامل میشه دیگه، پس شرعا قسمت پایین ابا نجسه. کی گفته؟ خود شارع. خود شارع میگه من وقتی دارم میگم نجس، هم نجس به وجدان و واقعی رو شامل میشه، هم مستصحب النجاسه. درسته؟ پس فاذا حکم الشارع بان بان هذا المعين نجس ينسلك في كبرى شرعيتين، این وارد میشه، راه پیدا میکند در اون کبرای شرعی، در اون خطاب شرعی کلی که شارع فرموده. هیه اینه که ان ملاقی نجس نجسون. در نتیجه پس اینجا حکم میکنیم بعد از استصحاب نجاست قسمت پایین لباس به نجس شدن دست مرطوبی که به او برخورد کرده، اما هیچ مشکلی هم از ناحیه استصحابی که جاری کردیم نیست، چون استصحابی که جاری کردیم هم شرایطش درست بوده، هم توهم مثبت بودن درش وجود نداشته. اما حالا اینو داشته باشید ببینیم آیا در رابطه با شبهه عبائیه هم که مرحوم سید صدر مطرح کردن مطلب از همین قراره یا نه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.